در بحث صافان خصوصا در بحث الان سرامی کاشی و میرگرد.
یه خبر دیروز داشت شما حسین زیبی، ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، که ظاهرا دولت پاکستان یه وعده‌ای داده برای ساخت 1,000,000 واحد مسکن در سال، که حالا دیروز یه گزارش هم خبرنگار صدا و سیما گرفته بود که در واقع تو شبکه‌های سیما پخش شد، نشون میداد که به هر حال اینها با توجه به شرایطشون و این هدف گذاری که دولت کرده برای 1,000,000 واحد مسکن، نیاز زیادی به به حال نهادهای ساختمانی دارن. اینم به نظر میتونه یکی از اون فرصت‌های باشه که فردا میتونه مثلا تو اون جلسه مطرح بشه.
خب بحث شده، میگم اتفاقاً تصمیماتی گرفته شده، تو دستور کار قرار گرفته، قرار شد که ما با وزرای خودمون هم در واقع صحبت‌های انجام بشیم، اونم انجام بده. خب چابهار هم به نوعی بندر اقیانوسی در کنار بندر گوادر میتونه، بندر بسیار خوبی اینجا در واقع ما مبادلات بندری رو با هم دیگه داشته باشیم.
بله.
و آره خیلی از ملت پاکستان هم در واقع از این رو استقبال میکنه، مردمش چه مشترکاتی گفتن زیادی دارن. ما میتوانیم در واقع از این ور صادرات، شما اگر در بحث پولوری یا پیلوری نگاه بکنید، تنها کشوری که ما میتونیم صادرات پیلوری رو انجام فقط مرز ایران و پاکستانه.
درسته.
در مرزهای دیگه ما میتونیم وارد کننده ایم، ولی در این مرز صادر کننده باید بتونیم در راهکارهای انجام بدیم که مردم مرزنشین رو از این مزیت استفاده کنن، در بحث معیشت هم در بحث سوختی که در واقع میتونه از بازارچه‌های مرزی صادر کنیم به این کشور. خب اینا هم استقبال کردم، نیازه که در واقع اتاقای بازرگانی ما، وزرای ما،
بله،
با هم دیگه بشینن. در واقع شما میدونیم مجلس رهگذاری رو انجام میده، ما باقی در واقع کار اجرایی رو دست اجرایی به نوعی داره انجام میده. امید است که ما فردا تو این جلسه مباحث که انجام بشه و این رفته آماده بیشتر از این انجام بشه که بتونیم موضوعات مشکلات و عدیده که دیروانگیر در واقع صادرات یا واردات ما هست برطرف بشه.
آقای حسین زئی، احسا کردید که در واقع فرصت هایی که ما میتونیم در بازار پاکستان حضور پیدا بکنیم تو چه بخش هایی هست، بریم هدف گذاری بکنیم و در واقع بتونیم
در بخش هایی که مواد نفتی خصوصا گاز هست،
بله،
چی که ما حالا بیشترین صادر کننده در واقع به این کشور هستیم، بحث مساله ساختمانی غیر هست، میرگرد هست، سیمان هست و کاشی که در واقع ما بازار اونجا هدف قرار دادیم. از اون طرف مواد غذایی خصوصا برنج، گوشت و بقیه مثل حبوبات از سمت ما بره. ما در واقع من فکر کنم هدف بازار، هدف گذاری بسیار خوبی شده که بازرگانان ما هم در واقع به نوعی استقبال کرده از این کار.
بله آقای حسین زئی، پیشبینیتون هستش که مثلا در چه بازه زمانی ما بتونیم حداقل این عدد مثلا 900,000,000 دلار به عنوان ظرفیت تجاری دو جانبه رو مثلا حداقل به 2-3 میلیارد دلار برسونیم؟
ما البته خیلی امیدواریم که شاید تو آینده نزدیک اتفاق میمون بیفت.
بله، حالا اینها نیاز هست آقای حسین زئی، به حال شما استادید، ما درس بسپیم خدمتون، ولی یه استراتژی ما داشته باشیم، یعنی هدف گذاری کنیم تو بازار پاکستان، ببینیم چه نیازهایی دارن، ظرفیت‌های ما چه هست و بتونیم به حال این بازارچه‌های مرزی رو هم فعال بکنیم. من خاطرم هم آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان دستور به در واقع توسعه بازارچه‌های مرزی مشترک ایران و پاکستان رو داد، به نظرم خود این میتونه هم ضمن این که به
اتفاق خوبی افتاد. در همین یک سال اخیر ما دو تا بازارچه مرزی رسمی که بود تأسیس شد بین دو تا کشور، یکی مرز ریندان شد، یکی مرز پیشین، چون قبلا باید یه مرز به نرمالدی داشتیم، اونم یه جاوه بود.
بله.
از انقلاب تأسیس شده، امیدوانیم که در آینده نه چندان دید در واقع بازارچه سوهک، یکی از بازارچه مهمه که در واقع بتونه قیلی قبل از انقلاب این بازارچه بوده بتونه در واقع صورت پایانه در بیاد، بتونه کارهای زیرساختش انجام بشه. این صحبت ها شد که ما امیدواریم که انقریب علاوه بر کوهک شاید روتک هم در واقع تأسیس بشه. یه مزیتر خوبی که روتک داره اینه که تا شعای در واقع 300 کیلومتر برای مرد همه با هم از نظر قومی در واقع یه قوم هستن و همچنین ایرانی هستن، در واقع میتونه از این پتانسیل استفاده بکنه، ولی زیرساختا رو و کشور با هم بشونه زودتر آماده بکنه. بله. اما دیگه در واقع هم
یکی بحثم که حسین زئی وجود داره، حالا این در واقع حوزه‌های مرزی مشترک به ویژه ما در واقع مرز مشترک که در استان سیستان و بلوچستانمون داریم با پاکستان، من با چند تا از تجار پاکستانی که صحبت میکردم خیلی گله‌مند بودن از سازوکارهایی که در استان و سیستان و بلوچستان متاسفانه خیلی دست و پاگیر هست، خیلی حالا به تعبیری اگر
تکسر قوانین هست ما رو استان سیستان بلوچستان
نه نه حالا یه بخشیش آقای حسین زئی اشاره میکردم، مثلا یه جاهای دست استاندار هست یا دست مثلا سازمان سمت استان هست، اون زیر ساختهای لازم رو هم نتونستن تو استان فراهم بکنن. یکی از بحثا مثلا همین یه طرحی که دوستان مطرح کرد در مورد قاچاق سوخت به پاکستان، که میگفتن حتی طرحش هم ظاهرا به وزارت کشور داده شده بود و وزارت نفت به طور همزمان که بیاد جایگاه سوخت مرزی ایجاد بکنیم به جای اینکه
ایجاد شده جایگاه مرزی ایجاد شده، چون میشه طرح رزاق متولیش وزارت کشور بوده و وزارت نفت بوده و قرارگاه خاتم بوده.
بله بله قرارگاه خاتم.
ولی یک انتظاری هست شو اینا میگه با قیمت پوت خلیج فارس، اون قاعدتا قیمت پوت خلیج فارس برای مردم سودی نداره، هر قرار باشه قیمت تمام شده رو به مرز تحویل بدن. خب عزیزان ما این الان شوالی نگاه بکنیم، من فکر کنم روزانه بیش از 1000 تا سایپا و ماشین وارد مرز پاکستان میشن. خب این خیلی راحت از آبادی قاچاق در واقع از استانهای برخوردن می از این مرز رد میشه. انتظار از ساماندهی بشه اگر قرار واقعا تحریم معیشت هسته که قیمت تمام شده رو که نباید در آب قیمت پوت خلیج فارس دیدم اگر صادرات این بحث تحر رزاق هست، این بوده که قرار شده که دوباره جلسات بگیرن انشالله قیمت ها تعدیل بشه، قیمتی که واقعا منصفانه هست در مرز هر 10 روز یه بار قیمت گرفته بشه که بتونه کسایی که ترین کار سوخت دستدار اون جلوی قاچاق گرفته بشه و بتونستم، وگرنه قیمت پوت خلیج فارس باشه این قاچاق هم ادامه داره.
بله حالا قطعا این اتفاق میتونه خیلی مثمر ثمر باشه برای توسعه استان، حتی اشتغال زینی اگر ما بتونیم به حال و یه بخشیش هم آقای حسین زئی ناظر به در واقع تقریبا مهار قاچاق سوخت هست به پاکستان، یعنی اگر ما بتونیم به حال یه تعدیلی در این نرخ فوب خلیج فارس انجام بدیم برای در واقع تعیین قیمت بنزین یا گازوئیل یا نفت، حتی اونجا خیلی میتونه به حال هم جلوی قاچاق رو بگیریم هم به حال بیایم.
ما بحث ممنونه، حالا خیلی از تجار ما حاضر مثلا صادرات گاز انجام بدن، خب وزارت نفت قوانین دست پاگیری هست گاز ما داره میسوزه ولی حاضر نیست در واقع به تجار بده که تجار رو برم برم
مرد. حالا انشالله شما که احاطه دارید در حال حوزه انتخابیتون همین استان سیستان بلوچستان هست، به حال ظرفیت ها رو میشناسید، مشکلات رو میشناسید، حالا یه بخشش که به مجلس برمیگرده قوانین رو اصلاح کنید، یه جایی نیاز به رایزنی های شما داره، پیگیری های شما داره، انشالله شما هم پیگیر بشید به عنوان عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان بشود، به حال توسعه مناسبات دو جانبه رو حداقل در یه دوره زمانی مثلا 3-4 سال آینده به یک حداقل رقم دو برابری رسوند. خیلی متشکرم. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران پاکستان که قرار است فردا برگزار بشه، گفتگوی من شنیدید با آقای اسماعیل حسین زئی عضو گروه پارلمانی دوستی پارلمانی ایران پاکستان. سریع هم بزنیم به سامانه فهمکی 3010-35. شنونده گفتن که لطفاً در مورد توسعه انرژی های تجدیدپذیر صحبت بکنید، پیام بسیار ارزشمندی هست. در ادامه گفتن داریم از کشورهای عرب و خلیج فارس عقب میافتیم، سال آینده باید چه کنم راه بیاندازیم، واقعا مسئولین رو آگاه کنید. حالا به حال اتفاقاتی زمزمه هایی هست، یه کارهایی هم شده در سطح کشورات، بخش عمدش هم در حوزه فعالیت بخش خصوصی داره اتفاق میفته در مورد انرژی های تجدیدپذیر، ولی نیاز هست به حال دولت حمایت بکنه، شرکت های دانش بنیان هم بیشتر وارد این عرصه بشن. ما فرصت خیلی خوبی کشور داره به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر که امیدواریم به حال این مهم در دستور کار دولت 13 هم قرار بگیره. شنونده گفتن که لطفاً نگید ستاد تنظیم بازار، بگید ستاد توجیه سازی افزایش قیمت ها میگن چون قیمت جهانی افزایشی بوده این 30% برای تایر اعمال شده. به هر حال دوست عزیز، ما هم به هر حال مجبوریم با همین ادبیات اقتصادی داخل کشور صحبت بکنیم، اگرچه من با این نظر شما موافق هستم که خیلی از در واقع اون تکالیف که به عهده ستاد تنظیم بازار هست رعایت نمیشه و به هر ترتیب یه واقعیت دیگه هم باید بهش توجه داشته باشیم که همین الان بین 100-200% در برخی از اقلام در بازارهای جهانی افزایش قیمت رو شاهدیم که قطعا نه ما، خیلی از کشورهای دیگر هم متاثر از این افزایش قیمت یا تورم در بازارهای جهانی هستند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:40 است، همچنان در خدمتتون هستیم از برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در مورد ابهامات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌خوایم صحبت بکنیم. دکتر جعفر قادری عضو اسخای می‌کنم نایب رئیس کمیسیون جهش فرام نقل تولید در این بخش گفتگوی با ما همراه هست. جناب قادری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رتالی و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میفرمایید که ایرادات که شورای نگهبان به این طرح گرفته چه هست؟
عرضم و شما ظاهرن امروز اعلام کردن، من هنوز از ایرادات اطلاع ندارم، ولی انشالله ما فردا بعد از ظهر یا اینکه صبح دوشنبه با توجه به تعجیلی که برای رفع ایرادات شورای نگهبان وجود داره و تصویب قانون وجود داره، انشالله تلاش خواهیم کرد که ما فردا بعد از ظهر یا صبح دوشنبه بتونیم ایرادات شورای نگهبان رو بررسی بکنیم. انشالله توی همین هفته یا نهایتا هفته آینده این ایرادات رو میاریم به سن و انشالله مشکل رو بتونیم حل بکنیم. حالا اون چیزی که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کردن، گفتن که ایرادات جزئیه. در هر حال من فکر کنم که به سبب اصل قضیه خب شاید چیز نباشه، اما جزئی هم که شروع قابل حله.
درست. حالا آقای دکتر قادری اگر بخوایم در مورد به حال هدف گذاری های مجلس در این طرح بخوایم راجع به صحبت بکنیم، چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
نگاه کنید، اعتقاد اون برای اینه که یکی از معضلات و مشکلات که ما تو کشور باش مواجه هستیم در واقع مناسب نبودن رتبه ما در شروع کسب و کار و در دقیقا سهولت کسب و کاری. ما در شروع کسب و کار در بین 190 کشور دنیا رتبه 178 رو داریم، یعنی فقط 12 کشور وضعیت بدتری نسبت به ما دارند. یا در سهولت فضای کسب و کار رتبه 127 داریم که در بین 190 کشور دنیا رتبه مناسبی نیست. تلاش ما توی این طرح این بوده که ما بیایم دقیقاً چه موانع و مزیت‌هایی که برای شروع و برای سهولت فضای کسب و کار وجود داره اینا رو برطرف بکنیم و به سمت و سوی بریم که به جای اینکه اصل برای این باشه که برای شروع هر فعالیتی یا ادامه هر فعالیتی نیازی به مجوز داشته باشه، اصل برای این باشه که هیچ فعالیتی نیاز مجوز نداره، مگر اینکه فعالیت‌هایی که این چهار تا ویژگی، یکی از این چهار ویژگی داشته باشه، یا دقیقاً با امنیت کشور به اصطلاح سر و کار داشته باشه، دوم با بحث سلامت مردم سر و کار داشته باشه، یا اینکه با به اصطلاح مسائل زیست محیطی سر و کار داشته باشه، یا دقیقاً متعرض منابع طبیعی بشه. بله. غیر از فعالیت‌هایی که هیچ کدوم از این چهار خصیصه و ویژگی نداره، بقیه فعالیت‌ها میتونه چی باشه؟ کاملا آزاد باشه، نیاز به گرفتن مجوز نباشه، هر کسی میتونه توی سامانه اطلاعات خودش رو، اون حداقل ها رو، این اطلاعات رو بده توی سامانه ثبت نام کنه، بعد از دو سه روز در واقع توی سامانه مجوز شروع کسب و کار رو براش صادر کنه. یعنی ما از حالت در واقع مجوز محوری به سمت اعلام محوری رفتیم، یعنی فعالیت ها فقط اعلام بشه و شروع بشه، نیاز به گرفتن مجوز وجود نداره. بنابراین جهتگیری کلی این بود. یا در کنار این بحث هم تو بعضی از حرفه‌ها مثل وکالت و بحث سردفتری و کارشناسی رسمی داد، هم اعتقاد برای اینه که این آهنگی که برای دادن مجوز وجود داره آهنگ کندیست و ما رو به متوسط‌های بین‌المللی نمی‌رسونه. بنابراین توی این سه تا گروه هم اومدیم به جای اینکه فقط سهمیه بندی مطرح باشه، اومدیم ملاک‌ها و معیارهایی که تو آزمون‌های استاندارد معمولا مد نظر قرار می‌گیره اونا رو ملاک‌ها قرار دادیم.
بله.
گفتیم که آزمون که میتونه سخت باشه یا آسون باشه، آزمونی که برگزار میشه افرادی توی آزمون پذیرفته میشن که چیه؟ 70% متوسط 1% بالای جام شرکت کنندگان رو بیارن. یعنی فرض کنید اگر مثلا اون 1% افرادی که بالاترین نمره رو دارن، اگر نمرشون رو متوسط بگیریم، یعنی اگر نمرات از 20 باشه مثلا 1%، فرض کنید که چیه؟ نمرشون شده 19، متوسط شده 19.
بله.
کسی که 70% 19 رو بیاره چیه؟ پذیرفته شده است. بنابراین دیگه عدد و رقم که حالا ما اعلام بکنیم مثلا از این 10,000 یا 100,000 یا مثلا 200,000 شرکت کننده که وجود داره سهمیه بندی بکنه، سهمیه وجود نداره. خب این در حد این ملاک‌المعیار چیه؟ استانداردیست که معمولا توی آزمون‌های استاندارد مورد توجه قرار میگیره و بر این اساس ما معتقدیم که با این روند یه مقدار توی این سه تا حوزه پذیرش داوطلب رو یه مقدار راحت‌تر میکنه.
بله.
در این حالی که حد نصاب‌های تعریف شده هست و برای اون نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که بعضی از افراد دارن که آدم‌های بی‌سواد پذیرفته میشن، نه اینطور نیست.
درست.
یعنی اگر متوسط 1% 20 باشه، خب 70%ش میشه نمره 14. این افرادی که توی آزمون نمرشون از 14 بالاتر پذیرفته میشه.
بله.
اگر آزمون خیلی آسون باشه، خب ممکنه که چه اون 1% چه. اینجا دیگه چون سختی و آسونی آزمون خیلی تاثیرگذار نیست و یه چارچوب تعریف شده و استانداردیست که معمولا توی بسیار از آزمون ها معمولا این شکل هست.
بله. آقای دکتر قادری، حالا وسط فرمایش شما شنونده گفتن که از نماینده مجلس بپرسید که طرح ساماندهی بازار خودرو به کجا رسید؟
حالا اون توی کمیسیون چیز هستش، صنایع هستش، تا اونجا تان اطلاع دارم فکر کنم که ایرانهای شورای نگهبان دوستان توی کمیسیون صنایع بررسی کردن و اونم فکر کنم توی نوبت مطرح شدن توی سن باشه.
توی سن هست. خب خیلی متشکرم جناب قادری به خاطر توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکیمون. گفتن که 0513 4 شماره آخر 2146 گفته با سلام، اگر کشاورزی آب و زمین محور به دانش محور تبدیل نشه و خط انتقال آب امید هم اجرا نشه، سالهای آتی باید از ترکیه و دیگر کشورها آب بخریم و وارد بکنیم. نکته دقیقی هست که این عزیز شنونده تذکر دادن. به هر حال ما در یه اقلیم گرم و خشک و کم آب که قرار داریم هیچی. الانم که به حال چند سالی هستش که با مشکل کمبارشی مواجهیم و امیدواریم که به حال مسئولین دولتی در این خصوص تدبیر خوبی داشته باشن. گفتن که اون کشورهایی که 200% افزایش قیمت دارند آیا در واردات رو بستن مانند کشور ما؟ حالا اون نکته که من عرض کردم خدمتتون، چون من با دوستانی که صحبت میکردم در بازارهای جهانی حضور دارن، اشاره میکردن که بین 100-200% در برخی اقلام مواد اولیه افزایش قیمت داشتن، از جمله در همین حوزه تایر. ولی خب این نکته‌ای که شما فرمودید درسته. به حال اگر ما بخوایم واردات رو درش رو ببندیم، حتما کشور متضرر خواهد شد. 19:49 و آخرین بخش گفتگوی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی ما به یک موضوع بسیار با اهمیت اختصاص داره. تقریبا همه ایرانیان الان در واقع در همین هفته ها و این روزها به یکی از دغدغه های جدی فکریشون تبدیل شده، موضوع بازگشایی مدارس، نحوه بازگشایی و در واقع به خصوص کسانی که به حال والدینی که فرزندانشون در مقطع ابتدایی تحصیل میکنن نگرانی های زیادی دارن و پرسش های زیادی رو مطرح میکنن با ما در رسانه. امشب میزبان آقای دکتر علی اکبر کریمی فیروزجایی هستیم، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و از اعضای هیئت رئیسه مجلس. آقای دکتر کریمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در اقصا نقاط ایران عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما. آقای دکتر کریمی، همونطور که عرض کردم به هر حال بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها یکی از بحث‌های جدی تقریبا همه مردم هست، تقریبا 80 میلیون نفر ایرانی با این موضوع الان سر کار دارن، خیلی هم دغدغه شده. بفرمایید که آخرین تصمیمات در مورد بازگشایی مدارس که حالا بیشتر جمعیت به هر حال دانش آموزی رو تشکیل میده به نسبت جمعیت دانشجویی چگونه است؟ چون خبرهای امروز از به نقل از سرپرست وزارت آموزش پرورش منتشر شده بود در رسانه‌ها در مورد بازگشایی مدارس، حالا توضیحات ارزشمند شما رو بشنویم.
بله، خب من اجازه بدید ابتدای کلام به همه معلمان عزیز عرض خدا قوت داشته باشم. واقعا در این یک سال و نیم گذشته فشار بسیار سنگینی رو اینها تحمل کردن. شاید به ظاهر آدم فکر کنه مدرسه تعطیله، ولی در عمل همکاران زحمتکش ما در دستگاه تعلیم و تربیت از طریق شبکه‌های مجازی این کار مهم رو پیگیری کردن و بعضا تا پاسی از شب نشستن توی شبکه‌های اجتماعی به سوالات دانش آموزان جواب دادن. این از من نافی زحمت همکاران ما نیست در آموزش، ولی به هر حال آموزش و پرورش ما و بلکه آموزش کل دنیا لطمات بسیار بسیار جدی تو این یک دو سال اخیر دیده.
بله آقای دکتر کریمی، آقای دکتر صدای من رو دارید؟ خب فکر کنم قطع شد اصلا ارتباطون با آقای دکتر کریمی. ما با آقای دکتر کریمی عضو محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس در مورد بحث بازگشایی مدارس دانشگاه صحبت میکنم، ارتباطشون با ما برقرار شده. خب هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده، حالا من توضیحاتی رو خدمت خب ارتباطتون برقرار است. آقای دکتر کریمی در خدمتتون هستیم، ادامه صحبتاتون میشنویم.
اشکال از من بوده، قطع شده.
خواهش
عرض کردم که لطمات جدی ما دیدیم توی دنیا. هم شما میدیدید آخرین جایی که بسته شد مدارسشون بوده و اولین جایی هم که باز شده مدارسشون بوده.
بله،
به دلیل همون اهمیتی که موزه آموزش پرورش داره.
درست.
و بنابراین ما باید همکاری کنیم، یعنی همه کشور مخصوصا خانواده‌ها باید همکاری کنن که آموزش به روال عادی برگرده. البته همه این عرایض من باز نافی موضوع اهمیت سلامت فرزندان و جوانان و نوجوانان و کودکان مخصوصا نیست. خب دوره متوسطه که بازگشایی شده، تمهیدات لازم هم در وزارت آموزش پرورش در اعداد کل استان‌ها و مناطق کشور دیده شده. مجوز بازگشایی مدارس در دوره ابتدایی هم از جانب ستاد ملی کرونا صادر شده.
بله.
خب میدونید خود آموزش پرورش تصمیم‌گیری نیست، تصمیم‌گیری در این رابطه با ستاد ملی کرونا است. مجوز اولیه صادر شده، منتها خب تمهید مقدماتی نیاز داریم. همین که جناب علی فرمودید خانواده‌ها نگرانن در دوره ابتدایی، خوب بچه‌ها شاید نتونن اونطور که باید و شاید پروتکل‌ها رو رعایت کنن و
بازنده‌ها
و خیلی مسائل اینا رو آموزش پرورش مأمور هست در انشاءالله چند روز آینده بتونه این مقدمات رو فراهم کنه. خب می‌دونید در مدارس روستایی قشایری و کم جمعیت ما خیلی مشکلی نداریم. اونا خب از اول مهر بعضن باز بودن، خیلی جاها اونجایی هم که اول مهر باز نشدن در طول اینی که یک ماه اخیر خیلی جاها باز شده. نگرانیمون عمدتاً مال مدارس پرجمعیته، به هر کلاسایی که بعضن 30 تا 40 تا دانش آموز داشتیم اونها رو باید مراقبت کنیم.
بله.
اگر نشد هر روز یک روز در میون بکنیم، دانش آموزا نصف کلاس یا بعضا یک سوم کلاس بیان و اون اصول و در واقع مبانی و پروتکل هایی که ستاد ملی کرونا گفته اونها باید رعایت بشه. الان هم شما میبینید آمار همچنان ما شیوع کرونا رو شاهد هستیم، فوتی هامون هم الان بالای 100 نفره و بنابراین باید رعایت کنیم. ولی اصل موضوع این که باید همکاری کنیم، همه خانواده ها و مخصوصا خود آموزش پرورش همت کنن که شرایط آماده بشه برای آموزش حضوری. یه چیزی هم عرض کنم اگر اجازه فرمایید، از همه دستگاه های کشور، از وزارتخانه ها و نهادها و مخصوصا از خیرین بخوایم که کمک کنن آموزش پرورش بتونه به یک سری استانداردهایی برسه از نظر بهداشتی.
درسته.
به هر حال شرایط قبل خیلی شاید اهمیت برای ما نداشته، منتها الان دیگه سرویس های بهداشتی، آبخوری ها و برخی مسائلی که به حال باید استانداردسازی هاش انجام بشه نیاز به هزینه داره که بخشش رو انشاءالله خود آموزش پرورش و سازمان برنامه‌ریزیتون تامین می‌کنن، بخشش هم کمک خانواده ها و خیرین آموزش پرورش بتونه این آمادگی رو پیدا کنه برای بازگشایی مدارس به شکل حضوری.
بله انشالله. حالا همین نکات که شما فرمودید، الان هم من نگاه میکنم آقای دکتر کریمی، هنوز دارن هیچ تصمیمی راجع به واکسیناسیون در واقع دانش آموزان زیر 12 سال وجود نداره، یعنی تو دنیا هم ظاهرا تجربه وجود نداره، فعلا در حد مطالعات هست اگه تا اونجایی که من اطلاع دارم.
خب دنیا میدونه مدارسشون باز کردن، اکثر کشورها مدارس طور ابتدایشون به شکل حضوری داره برگزار میشه، اونها واکسیناسیون نکردن. منتظر کردن ما باید یک سری موارد خود مدرسه به اینها آموزش بدیم که بچه‌ها رعایت کنن و بخشش هم باید زیرساخت هامون رو توی مدارس زیرساخت بهداشتیمون که هست کدوم استانداردها رو رعایت، در واقع استانداردها رو پیدا بکنن مدارس ما. اینا مواردی که انشالله در آینده نزدیک این اتفاق بیفته، ضمن که در یک سال اخیر هم چون مدارس تعطیل بوده خوب فرصتی بود که مدیران مدارس این کارا رو انجام دادن. جالبه ما برای اولین بار امسال در قانون بودجه 1400 یک رقم حدود 500 میلیارد تومان گذاشتیم برای استانداردسازی سامانه‌های بهداشتی مدارس. برای اولین بار این ردیف ایجاد شد. اگه تو ما در گذشته یه ردیفی داشتیم به نام استانداردسازی سامانه‌های بهداشتی، اصلاح می‌کنم، سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی.
بله.
یه دوره‌ای آتش‌سوزی‌ها شده بود، خیلی از دانش آموزا و معلمان ما توی آتش‌سوزی‌ها گرفتار شده بودن. خوشبختانه همتی شد از جانب مجلس و دولت، بخش زیادی از این بخاری‌های قطع‌چکانی از مدارس کشور برچیده شد. امسال چون پیش‌بینی می‌کردیم که به هر حال ما سال تحصیلی جدید باید مدارسمون رو باز کنیم، از همون روزهایی که لایحه بودجه 1400 در مجلس بود و قبلش در دولت این بگیری‌ها خوشبختانه انجام شد. این اعتبار رو من سوال کردم اخیراً از آقای دکتر رخشانی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، گفتن که تخصیص‌هاشو گرفتن به مدارس کشور ابلاغ شده و این مهمه که انشاءالله باید در بودجه 1401 این رقم رو ببینیم. ببینید ما یک مدرسه شیک و شکیل بسازیم ولی سرویس بهداشتی نداشته باشه، ولی آب مناسب نداشته باشه، اینها جزء ابتدایی ترین اصولی که ما در گذشته بهشون توجه نمی‌کردیم. الان موضوع کرونا باعث شد که ما جدی‌تر به مسائل بهداشتی مدارس هم توجه جدی‌تری بکنیم.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر کریمی عزیز که در این بخش گفتگو با ما همراه بودید. ان شاءالله که اون تمهیدات که لاعسالی فرمودید آموزش پرورش قرار هستش که برای در واقع اجرایی شدن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس ان شاءالله سازوکارش رو در نظر بگیری، سازوکاری باشه که به هر حال دغدغه‌های به هر حال والدین رو کاهش بده و ما بتونیم به هر حال اون حضور در واقع ارزشمند دانش آموزان رو در مدارس در واقع شاهد باشیم، چون واقعا هیچ جایگزینی وجود نداره برای اینکه ما بتونیم کیفیت آموزش رو در فضای حضوری برای دانش آموزان و آینده سازان کشور ان شاءالله رقم بزنیم. خیلی متشکرم جناب کریمی فیروزجایی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار،
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع بازگشایی مدارس، آقای دکتر کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس در این بخش با ما همراه. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه امشب بدون خط خوردگی. شبتون بخیر و خدا نگهدار.